ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سقوط یک هواپیمای جنگنده F-5 در ایران دو کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع آمریکا وارد اسرائیل شد. رقابت ماراتون لندن در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، یک هواپیمای جنگنده F-5 روز یکشنبه بر اثر برخورد با کوه در استان ایلام سقوط کرده و دو خلبان آن کشته شدند. محل این حادثه کوه فیلمان در منطقه شهرستان آبدانان در استان ایلام اعلام شده است. فرماندار آبدانان نامساعد بودن شرایط جوی منطقه و وجود گرد و غبار در ارتفاعات کبیر کوه را علت احتمالی وقوع این حادثه اعلام کرده است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه برای دیدار با مقام‌های اسرائیلی وارد تل‌آویو شد. این اولین سفر چاک هیگل در این سمت به اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر دفاع آمریکا در مسیر سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفته است که آمریکا و اسرائیل در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رویکردی یکسان دارند. رقابت‌های دوی ماراتون لندن روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. مسابقه ماراتون لندن کمتر از یک هفته پس از بمب‌گذاری در جریان ماراتون بوستون برگزار می‌شود. حدود 35,000 دونده ماراتون لندن که نوار سیاه بر سینه داشتند، پیش از آغاز ماراتون به احترام کشته شدگان بوستون سکوت کردند. در جریان دو بمب‌گذاری در ماراتون بوستون، 3 نفر کشته و بیش از 170 نفر مجروح شدند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت استان‌های مازندران، کرمانشاه، فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، اصفهان و تهران را استان‌های پرخطر در زمینه ایدز اعلام کرد. به گزارش ایسنا، محمد مهدی گویا در این باره گفته است که شیوع ایدز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای شوروی سابق و اروپای شرقی در حال افزایش است. او افزوده است بیماری ایدز در این مناطق 80% از طریق تماس‌های جنسی و 20% از طریق اعتیاد منتقل می شود که این الگو در حال تغییر است. این در حالی است که اواخر سال گذشته وزیر پیشین بهداشت نسبت به افزایش ابتلا به بیماری ایدز از راه رابطه جنسی محافظت نشده هشدار داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس بحرین روز یکشنبه با معترضان شیعه در این کشور درگیر شده است. این درگیری‌ها تنها ساعاتی پیش از برگزاری مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 گزارش شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی نوشته است شامگاه شنبه پلیس به سوی معترضانی که شعار می‌دادند گاز اشک‌آور پرتاب کرده است. پیشتر دیدبان حقوق بشر از بازداشت 20 فعال سیاسی در بحرین و در ارتباط با مسابقات اتومبیل رانی خبر داده بود. و خبر آخر این که جوهر سارنایف، جوان 19 ساله‌ای که مظنون به مشارکت در بمب‌گذاری بوستون است، پس از دستگیری به بیمارستان منتقل شد و حال وی وخیم ولی پایدار گزارش شده است. پلیس موفق شد شامگاه جمعه به وقت آمریکا این مظنون را درون قایقی در حیات خلوت خانه‌ای در نزدیکی شهر واترتاون پیدا کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم بر شنونده برنامه دیدگاه ها باشید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز پنجشنبه هفته گذشته مراسم تجلیل از دستاندرکاران سفرهای نوروزی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران خبرساز شد. یکی به این دلیل که در این مراسم دولتی محمود احمدی نژاد شعاری درباره انتخابات سر نداد. دوم به این دلیل که اسفندیار رحیم مشایی، یار و یاور بحث برانگیز رئیس جمهوری در این مراسم حاضر نشد. و سوم به این دلیل که خبرگزاری مهر و فارس شمار شرکت کنندگان در مراسم را به ترتیب 40,000 و 70,000 نفر گزارش کردند، اما سیمای جمهوری اسلامی، تلویزیون حکومتی ایران و نهاد زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران تصویرهایی را از این تجمع نشان داد که به گفته برخی منابع و ناظران سیاسی بر شمار اندک حاضران در آن تاکید گذاشته بود. این در حالی است که در کمتر از 8 سالی که محمود احمدی نژاد سکان دولت را در دست داشته، منتقدان او در جناح اصلاح طلب و رفته رفته اصولگرایان منتقد او میگفتند که سیمای جمهوری اسلامی با پخش تصاویری به بزرگ نمایی شمار استقبال کنندگان از رئیس جمهور در سفرهای استانی او میپردازد. منتقدان دولت گرد همایی روز پنجشنبه را ترفندی برای اعلام نامزدی اسفندیار رحیم مشایی از جانب دولت می‌دانستند، اما محمود احمدی نژاد و دولت هدف این مراسم را صرفاً قدردانی از نهادها و چهره‌هایی اعلام کردند که در سازمان دادن و تدارک سفرهای نوروزی رئیس جمهور نقش داشتند. در کنار اینها در هفته گذشته سه رویداد مربوط به جناح اصلاح طلب به طور خاص جلب توجه کرد. یکی ادامه دعوت‌ها از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای پذیرش نامزدی انتخابات 24 خرداد، دوم فیلتر شدن وبسایت‌های انتخاباتی دعوت از محمد خاتمی در ایران و سرانجام نامه سرگشادی مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی و زندانی سیاسی معترض به نتایج اعلام شده انتخابات خرداد 88 به رهبر جمهوری اسلامی ایران و ترغیب او به برگزاری انتخاباتی مطابق با استانداردهای جهانی. حاصل تجمع روز پنجشنبه هفته گذشته در ورزشگاه آزادی برای دولت و احتمال نامزد شدن اسفندیار رحیم مشایی چه بود؟ پاسخ ندادن محمد خاتمی به دعوت‌های حامیانش از او برای پذیرش نامزدی انتخابات نشانه چیست؟ حدود 3 هفته مانده به مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی و کمتر از 2 ماه مانده به انتخابات 24 خرداد، اینها پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه: مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس و در واشنگتن، علی افشاری، منتقد و فعال سیاسی، و امیر حسین گنجبخش، عضو سازمان جمهوری خواهان ایران. آیه کاظمیان، تجمع روز پنجشنبه حامیان دولت در استادیوم آزادی چه چیزی رو نشون داد درباره وضعیت نامزد جناح دولت در انتخابات 24 خرداد آینده؟
با این ارزیابی که تجمع به حال شکل گرفته در استادیوم آزادی تجمع حامیان دولت بود الزاماً همدل نیستم، یعنی به حال یک بسیجی صورت گرفته بود به اتکای منابع نفتی توسط باند احمدی نژاد مشایی برای اینکه این بخش از قدرت خودنمایی کنه و خودش رو واجد پشتوانه‌های اجتماعی توصیف کنه، که البته یک چنین بسیجی هم حتی اونچنان که پیش بینی می‌شد رخ نداد. و البته ارزیابی خود من همین هستش که اساساً این جریان به اندازه‌ای که بتونه تاثیرگذار باشه در انتخابات واجد پشتوانه‌های اجتماعی نیست. قد افرازی احمدی نژاد مشایی به نظر من توفیق لازم رو براشون نداشت، اگر نگیم با شکست همراه شد.
اما تا پیش از تجمع دولتی روز پنجشنبه در استادیوم آزادی در برخی محافل سیاسی گفته میشد که چنانچه از حضور نامزد احتمالی دولت در انتخابات جلوگیری بشه ممکنه حامیان رئیس جمهور متوسل به درگیری بشن. اکنون با توجه به شمار حاضران در استادیوم میشه درباره این تحلیل ابراز نظر قاطعی کرد هنوز یا نه؟
حمایتی که صورت گرفت از آقای احمدی نژاد در انتخابات سال 84 رو من با وضعیتی که ایشون امروز داره کاملا متفاوت ارزیابی میکنم. الان هم آقای احمدی نژاد متکی شده، سوار شده بر توزیع یارانه ها، که البته فراموش نکنیم این در کوریدور انتخابات تنها تاثیرگذار نخواهد بود، یعنی سپاه، بسیج و کمیته امداد و البته دیگر بازی ها، نهادهایی که همسو هستند با مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی، اینها میتونن کاملا انتخابات رو مهندسی کنن، حتی همون کسانی رو که حمایت های مادی و پشتوانه های اقتصادی خوبی رو از احمدی نژاد احیانا دریافت کردن به طرف صندوق های رای به طرف نامزد مطلوب خودشون سوق بدن. ضمن اینکه مرکز ثقل قدرت من تصور میکنم که اگر بخواد احمدی نژاد مشایی پاشو از یک جای فراتر بگذاره، در برخورد قاطع با این خط قرمزها تعارف نخواهد داشت. و البته فراموش هم نکنیم که دست کم در همون انتخابات مجلس سال 90 آقای احمدی نژاد موفق نشد که حتی یک فراکسیون اقلیت از حامیان خودش در مجلس شکل بده و قریب به اتفاق نامزدهای منتسب به این طیف رد صلاحیت شدن. یعنی هژمونی در بلوک قدرت همچنان در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست و اون جریان امنیتی نظامی رانتی گرداگرد و همسو با ایشون.
آقای افشاری، برخی تحلیلگران بر این نظر بودند که رئیس جمهور کوشیده در 4 سال گذشته با نشون دادن فاصله و استقلال از رهبر بر شمار حامیان خودش اضافه کنه. تجمع روز پنجشنبه چه چیزی رو نشون میده درباره میزان کامیابی یا ناکامی محمود احمدی نژاد در رسیدن به این هدف؟
به نظر من اول باید در نظر بگیریم که به هر حال این برنامه یه روز پنجشنبه حداقل در ظاهر اصلا حالت انتخاباتی پیدا نکرد، یعنی برنامه‌ای بود که ها جمعی از کادرهایی که با دولت در زمینه سفرهای نوروزی همکاری کرده بودن و هلال احمر اونجا حضور پیدا کردن، خود مشایخ حضور پیدا نکرد و هیچ گونه علامت ظاهری که این برنامه با هدف انتخاباتی انجام شده ما شاهد نبودیم. حالا دو تحلیل وجود داره، یا از ابتدا یک به اصطلاح تصویر پردازی غلطی از این حرکت شده بود، یا اینکه جریان احمدی نژاد چنین برنامه‌ای داشتن ولی به دلایل مختلفی در وسط کار منصرف شدن از این قضیه. به هر حال جلسه روز پنجشنبه به نظر من نمیشه جلسه انتخاباتی این جریان دونست و بر اون اساس قضاوت کرد و داوری کرد که حالا وضع اونها در انتخابات چیه یا چه کاری میتونن انجام بدن. اما نتیجه که میشه به صورت قطعی گرفت به نظر من کم شدن احتمال کاندیداتوری اسماعیل رحیم مشایی هست در انتخابات مجلس نهم. این جریان اساسا حضور جدی در عرصه انتخابات نداشت، برخی از نیروهای حاشیه‌ایش بودن که اومدن رد تلقیت شدن، لذا اساسا وارد رقابت انتخاباتی در مجلس نهم نشد. در این انتخابات هم پیش بینی میشه همین روند رو ممکنه دولت ادامه بده، یعنی با این اتفاقی که در روز پنجشنبه افتاد کمتر از دیگه 3 هفته مونده به فرصت ثبت نام و هنوز واقعا به قطعیت معلوم نیست که جریان احمدی نژاد بخوان کاندیدایی رو در این دوره انتخابات داشته باشن. اون چیزی که برای این جریان در وهله نخست به نظر من مهم هست، اول تثبیت خودش به عنوان یک جریان سیاسی مستقل و منفک از دو جناح کلی اصولگراها و اصلاح طلبها و همچنین خصوص نیروهاش و خارج کردن اونها از زیر تیغ برخوردهای امنیتی و قضایی احتمالی هست. به نظر من این گروه درست فاقد پایگاه اجتماعی مشخصی در جامعه هست، ولی اگر یک انتخاباتی برگزار بشه که یک طرفش اصولگراها باشن با بخش‌های مختلفش و بخش دیگرش مثلا کاندیدای مثل اسفنگر رحیم مشایی باشه، اومق این گزینه دور از واقعیتی نیست که اگر مهندسی در جریان انتخابات نشه و آهن آرایی که به صندوق ها ریخته شده همونها هم شمارش بشه، دور از واقعیت نیست که مشایی بتونه در این انتخابات برنده بیاد بیرون. چون اساسا در ایران انتخابات در یک فضای توده‌ای شکل میگیره، ما یک جامعه سیاسی ثبات یافته و با پایگاه های اجتماعی مشخصی نداریم. مهم است که در اون فرصت انتخاباتی چه فضایی ساخته بشه و خود آقای خاتمی در سال 76 در همین فضای توده‌ای که ایجاد شد رأی آورد. حالا احمدی نژاد هم درسته که حداقل در دور اول انتخابات وامدار ماشین رأی حکومت بود، ولی در دور دوم به هر حال سوار بر همین مود شد و باز هم آقای مهندس موسوی هم در انتخابات قبلی پایگاه ثابت اجتماعی نداشت. اون هم حال این فضایی که ساخته شد و شکل توده پیدا کرد تونست از این حمایت برخوردار بشه. به هر حال این نشستشون داد که به خصوص نیامدن مشایی و عدم استفاده از شعار زنده باد بهار این احتمال حضور اونها رو کم کردش.
آقای گنجبخش ادامه بدیم درباره این فاصله رهبر با نامزدها صحبت کنیم. در هفته گذشته سیمای جمهوری اسلامی، تلویزیون حکومتی ایران، یعنی یکی از نهادهای زیر نظارت رهبر، دو اقدام پیاپی انجام داده. یکی پخش نظرات مسعود نیلی، اقتصاددان ارشد، از جمله در این باره که تولید شغل در دوران دولت احمدی نژاد به گفته او به 1/14 دوران جنگ رسیده، به رغم اینکه درآمد نفت در این دوره به اندازه درآمد همه 90 سال دیگه‌ای بوده که نفت در ایران کشف شده و تولید شده. و دوم نشان دادن تصویر جمعیتی کم شمار در تجمع روز پنجشنبه استادیوم آزادی که به اون اشاره شد. این شیوه برخورد چه تأثیری بر روی کار ستاد انتخاباتی جناح حامی دولت بر جای میذاره؟
ببینید، مسئله اساسی که امروز فضای انتخاباتی باش روبروه این نکته است که آیا رئیس جمهوری، نهاد ریاست جمهوری، قرار است که شعبه ای از ولایت بشه یا اینکه به عنوان یک نهاد مستقل بتونه سیاست‌های خودش رو پیش ببره. اینکه این سیاست‌ها رو میشه ارزیابی کرد و دید که در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در یک طول مدت مشخص مثل 4 سال چه نتایجی بار آورده، این بخش دوم کاره. بخش اول این است که آیا این استقلال در قوه مجریه وجود داره که بتونه سیاست‌های خودش رو پیش ببره یا خیر. به نظر من در تمام طول این 24 سال کوششی دائمی از طرف ولایت و نهادهای وابسته بهش که صدا و سیما هم جز بشه صورت گرفته که از یه طرف کوشش بکنه که این نهاد رو تبدیل به شعبه ای از ولایت بکنه و از طرف دیگه اشتباهات و نابکاری‌هایی که صورت گرفته رو به گردن ریاست جمهوری بندازه و خودش رو با وجود اینکه مهمترین نهاد تصمیم گیری و خط قرمزی حکومت هست رو به صورتی مبرا بکنه از این پاسخگویی و این تصور رو بکنه که وضعیتی که ایران درش قرار گرفته رو به گردن احمدی نژاد بندازیم، بدون اینکه بخوایم مسئولیت رئیس جمهور رو در این زمینه نادیده بگیریم. باید ما بدونیم که آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که تصمیم‌های کلان رو میگیره مسئولیت این وضع رو به عهده داره، و امروز اتفاقا اگر با رئیس جمهور منتصب خودش در تقابل قرار گرفته، دقیقاً به خاطر اینه که آقای احمدی نژاد به هر دلیلی برای حفظ نهاد ریاست جمهوری و استقلال اون از فرمانهای حکومتی آقای خامنه‌ای قدم پیش گذاشته، و امروز در حوزه انتخاباتی ما این رو به دقت نمی‌بینیم که به هر حال آقای احمدی نژاد در جستجوی اینه که رقابت انتخاباتی رو بدون دخالت ولایت پیش ببره، و از این بابت مسلماً فشاری که بر ایشون داره میاد بیشتر از این زاویه است که رهبر رو به چالش کشید.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کاظمیان، بپردازیم حالا به جناح اصلاح طلب. به رغم درخواست شماری از زندانیان سیاسی، شماری از زنان فعال، شماری از استادان دانشگاه، فعالان سیاسی خارج از زندان و پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراضهای سال 88، محمد خاتمی نامزدی خودش رو برای انتخابات اعلام نکرده. تردید محمد خاتمی، چنان که برخی از تحلیلگران گفتند، برای پرهیز از بروز درگیری با حامیان رهبره، یا این امر علل دیگه ای داره؟
خود آقای خاتمی تا حالا به صراحت در مورد اظهار نظر نکردن، اما اون چیزی که از بیرون میشه در موردش صحبت کرد با کمی اطمینان البته این هستش که به هر حال آقای خاتمی یک شرطهایی رو در سال 90 هم برای حضور در انتخابات مجلس برشمرد. اون شرطها همچنان متحقق نشده. احزاب اصلی حامی آقای خاتمی و اصلاحات مثل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غیرقانونی اعلام شدن، همچنان مثل نهضت آزادی و فعالان مرتبط با اونها، اعضای ارشد اونها نه تنها در زندانن بلکه در بیرون دائما احضار میشن، تهدید میشن، و خب در نمونه های جدید و آخرش هم که مثلا بازداشت آقای لقمانیان به خاطر اینکه از همدان عزم دیدار آقای خاتمی کرده بود. یک وجه برمیگرده به اینکه این شرایط تغییر نکرده. بحث بعدی نگاهی است که آقای خاتمی در چند صحبت ماهای اخیرشون ابراز کردن، یعنی اینکه اصل جامعه هست و حکومت وجه محوری نداره، و به تعبیری آقای خاتمی نگاه حکومت محور نداره، که این بی ارتباط نیست با ارزیابی و داوری ایشون از تغییر ساخت قدرت دست کم بعد از سال 88. یعنی حتی اگر اون تجربه خود ایشون رو در اون 8 سال ریاست جمهوری کنار بذاریم، به نظر میرسه به هر حال ایشون هم با توجه به مجموعه کانال‌های ارتباطی که داره و به هر حال به عنوان کسی که نزدیک است به ساختار سیاسی قدرت و البته به عنوان یک ناظر منصف بی اطلاع نیست از اون چه که در ایران رخ داده، کاملا موانع موجود بر سر راه ورود انتخاباتی رو فهم کرده آقای خاتمی. این موانع بخشش برمیگرده به اون چیزی که از فردای نامزدی ایشون رخ خواهد داد و هنوز هم ایشون نامزد نشده، خودش رو در قالب تهدیدهای مختلف از سرمقاله های روزنامه کیهان گرفته تا صحبت های آقای مصباح یزدی و برخی فرماندهان ارشد سپاه، حتی نمایندگان آیت الله خامنه ای نشون میده. بخشش طبیعتا از فردای انتخابات به شکل معنیداری بروز پیدا خواهد کرد و اینها مستقل از رد صلاحیت احتمالی ایشون هست، و حتی در صورت پیروزی ایشون اگر فرض محال رو محال ندونیم، در حال با یک موانع جدی روبرو خواهد شد آقای خاتمی. این مجموعه علاوه بر ویژگی های روانشناختی خود آقای خاتمی که چندان فرد اهل چالشی نیست آقای خاتمی، تجربه نشون داده که خیلی رفتار سیاسی خودش رو مبتنی نکرده بر جنبش اجتماعی، تحملات ایشون رو دامن خواهد زد. اما مجموعه فشارهایی که شما بهش اشاره کردیم و تقاضایی که وجود داره در متن جامعه مدنی و از طرف به هر حال نیروهای دموکراسی خواه، به نظر میرسه که آقای خاتمی رو وادار به تحملات بیشتری کرده، چنان که گفته شد که ایشون قراره بیانیه‌ای بده اعلام انصراف کنه، اما همچنان به تعویق افتاده. من گمان میکنم که در حال استمزاج هستن ایشون با مرکز ثقل قدرت که ببینن که ورود ایشون در عرصه انتخابات واجد چه حدی از هزینه و فایده خواهد بود. کسانی مثل من که معتقدن نامزدی آقای خاتمی اگر خودش رو مبتنی کنه بر خواسته ها و مطالبات مردم از انتخابات 88 به بعد، به خصوص یعنی اون چیزی که در قالب به خصوص جنبش سبز متولد شد، این نامزدی میتونه تحرک ایجاد کنه در جامعه مدنی، منجر به توانمندسازی شبکه‌های اجتماعی بشه و پویایی برای جامعه مدنی ایران. خب توصیه میکنم به نامزدی آقای خاتمی، هر چند که مثل مرحوم مهندس بازرگان در دهه 60 صلاحیت ایشون رد بشه از طرف شورای نگهبان یا با موانع و برخوردهای شدید فیزیکی و رسانه‌ای روبرو بشن، ولی این در طبیعتاً نهایت خود آقای خاتمی هستن که تصمیم خواهند گرفت که اساساً آیا ورود به این میدان رو مبتنی بر یک چنین نقطه عزیمتی میپسندن و اون هزینه فایده هاش برای شخص ایشون واجد ارزش هست و منطقی هست یا خیر.
آقای افشاری، از لابلای خبرها و سمتگیری ها چی میشه گفت درباره نظر رهبر در زمینه نامزدی محمد خاتمی؟ علت طولانی شدن اعلام موضع سریع و روشن شخص محمد خاتمی چی میتونه باشه با توجه به اینکه فرصت زیادی برای تبلیغات انتخاباتی ستادها باقی نیست؟
خب تا الان اظهار نظر صریحی رو از آقای خامنه‌ای و رهبری شاهد نبودیم، ولی عرائن و شواهدی رو در نظر بگیریم، خب در نظر منفی ایشون تغییر ایجاد نشده. یعنی آقای خامنه‌ای همون گونه که در سخنرانیش در ابتدای سال در مشهد تصریح کرد که رئیس جمهور آینده باید مهاتر رئیس جمهور قبلی رو بدون ایراداتش داشته باشه، و خب این به طور طبیعی فردی مثل خاتمی ازش در نمیاد بیرون که به تعبیر اونها به حال یک نوعی انحراف بود از اون گفتمان اولیه انقلاب به تعبیر آقای خامنه‌ای، و ایشان تا به این لحظه نشون داده که هیچ فنایی در تغییر در سیاست‌های موجود نداره. اما از نزدیکان ایشون خب وزیر اطلاعات مطرح کرد که تلویحا خاتمی رو به افشای صحبت‌های خصوصیش به اصطلاح تهدید کرد، یا اظهاراتی که حسین شریعت‌مداری در روزنامه کیهان خطاب خاتمی گفته، یا سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران تصریح کرد که فتنه‌گران رد صلاحیت خواهند شد و حامیان اونها هم، نه فقط خود اونها. اینها رو کنار هم میگذاره، خب علاقه نظر مثبتی از اون طرف نیست. آقای خاتمی هم گویا به نوعی عدول کرده از موضع اون 16 سال پیشش، این بار اجازه صریح نمیخواد، ولی تلویحا میخواد یک علامت و اشاره‌ای باشه که مخالفتی وجود نداره یا یک نوع همراهی وجود داره. با این حساب باید نتیجه گرفت کسانی که به هر حال از سیره های جامعه مدنی از مخالفین دارن دعوت میکنن از آقای خاتمی، که البته اینها یک بخشی از اپوزیسیون و همچنین نیروهای جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی هستن، بخش دیگر مخالف شرکت متعارف خاتمی هستن در انتخابات و کماکان به همون دیدگاهی که در جنبش سبز بعد از انتخابات راه افتاد و منجر به اعتراضات خیابانی شد قائل هستن. اما علی‌القاعده نقطه گیر ماجرا دعوت از خاتمی نیست، بلکه همون فراهم شدن شاید از رهبری هست، در حد فراخوان رو باید به خامنه ای بدن تا یک علامت مثبتی رو نشون بده که حکومت اراده برای تغییرات داره. آقای خاتمی بخشی از این به هر حال تردیدش برمیگردن به ویژگی‌های شخصیتیش، که ایشون در وسط اصلاحات دولت محور یا جامعه محور گیر کرده. ایشون نه شخصیتی داره که کاملا به طرف دولت بره اونگونه که اخیرا آقای عباس عبدی یا آقای کرباسچی اینها مدل میکنن، و نه شخصیت مشابه آقای مهندس موسوی و آقای کروبی داره که تمام قد بیاد کنار و در کنار جامعه بیسته و با حکومت درگیر بشه، و این عامل باعث شده که نتونه یک تصمیم بگیره. از طرف دیگه طولانی تر شدن این ماجرا هم این از آقای خاتمیه، برای آقای خامنه‌ای هم منفی نیست، و حال خامنه‌ای هم ضمن این که نمیخواد به هیچ عنوان یک کاندید رأی آور اصلاح طلبا در این انتخابات داشته باشن و فقط باید بیان و تنور انتخابات رو گرم بکنه، اما از این که کلا نیروهای مخالف و بدنه اجتماعی اصلاح طلبان برخورد منفی با اصل انتخابات نکنن و به نوعی تا حدی بون امیدوار باشن، این هم از دید خامنه‌ای و سیستم امنیتی ایران امر مثبتی هستش. لذا به این دلیل اونها هم ترجیح میدن که پیام صریحی ندن تا دم انتخابات این فضای امیدوار رو نگه دارن، تا بعد بتونن بالاخره به هدف خودشون که حالا تحت عنوان سمبولی گفتن حماسه سیاسی و یا عملا به لحاظ فنی هم حتی المقدور افراد بیشتری به سمت صندوق‌های رأی برن برسن.
آقای گنجبخش، ادامه میدیم. یه عده از اصلاح طلبان معتقدن انتخابات فرصتیه که فاصله میان اصلاح طلبان با رهبر کم بشه تا فرصت بازگشتن منتقدان به صحنه سیاسی دوباره فراهم بشه، مثل قبل از سال 1388 و به خصوص اون دوران اصلاحات. نظر شما درباره این تحلیل چیه؟
این دسته روشون بیشتر به جایی که به مردم باشه و کوشش بکنن مسئولیت خودشون رو در مورد مردم ببینن، بیشتر نظر به رفتار ولی فقیه دارن.
آقای گنجبخش، مردم از نوعی مختلف هستن. افکار عمومی تقسیم میشه به انواعی که بعضیش ممکنه که معتقد به محمود احمدی نژاد و راه او باشن، بخشی دیگر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حالا محمد خاتمی و دیگران، برخی هم به هاشمی رفسنجانی و
پس دوباره فرمولش اینجوری بکنم که این ایراد پیش نیاد. وقتی ما داریم از مردم صحبت میکنیم، وضعیت مردم پس بگیم که روشن بشه، یعنی همون گزارش اقتصادی، همون وضعیت تورم، همین انزوایی که در صحنه بین المللی وجود داره و گرونی و بیکاری که حاصل یک سری سیاست هاست. اگر کاندیداها نسبت به این موضوع حساسن و به گفته آقای خاتمی ایران یک کوهیه که داره آب میشه، مسئولیتی که در مقابل این مردم قرار میگیره بسیار بسیار بالاتره از این که منتظر بشن که آقای خامنه‌ای چی بگه. به این معنا اگر نمیخوان همونجوری که گفتم شعبه ای از ولایت بشن، امروز تمام کاندیداها کسانی که دلشون برای مردم ایران میسوزه و فکر میکنن مسئولیت بزرگی در این زمینه دارن، باید سر یه مسئله به توافق برسن. اونم اینه که اگر میخواهن یک رقابت سالم بکنن، قبل از اون باید یک رقابت مشترک با دستاندازی ولایت به نهاد ریاست جمهوری داشته باشن. این شامل آقای خاتمی هست، شامل آقای حسن روحانی هست، شامل کاندیدای نظیر مشایی هست و مسلماً شامل کاندیداهایی که از طرف اصولگراها هم پیش کشیده خواهند شد خواهد شد. پس در برخورد رابطه کاندیداها و رهبری اولین از خلع ید دستگاه ولایت از انتخابی که مردم باید بکنن و این رو باید از همین امروز به دوستانی که به خودشون اصلاح طلب میگن گفت که دیگر اشتباه نکنن، که تصور بکنن بازی که آقای خامنه‌ای همیشه پیش برده که هرگاه احساس کرده کسی در مقابلش قد علم کرده، یک گوشه چشمی به رقیب نشون داده که بعداً در رو بر همون محور و پاشنه پیش ببره، وارد این بازی نشن، بلکه همونجور که گفتم کوشش بکنن مسائل مردم رو به عنوان مسائل اصلی و مشکلات اصلی جامعه پیش ببرن و برنامه خودشونو در این زمینه ارائه بدن. یک فرصت تاریخی هم فراهم اومده. این فرصت معلوم نیست چیش مادی وجود داشته باشه. اونم اینه که آقای خامنه‌ای به عنوان سکاندار سه موضوع اصلی، یعنی مسئله اتمی، مسئله تحریم ها و مسئله سیاست خارجی در سوریه، با شکست فاحش روبرو شده.
آقای کاظمیان، نکته آخر شما؟
یا میشه کناره گرفت از انتخابات، یا تمکین کرد به انتخابات نمایشی، یا شعار براندازی داد، یا منتظر جنگنده های خارجی بود. اما میشه مبتنی بر جنبش اجتماعی، مبتنی بر توانمندسازی شبکه های اجتماعی و این فشار مطالبات جامعه مدنی، حاکمیت رو وادار به تغییر بازی انتخابات کرد. این چیزی که من پیشنهاد میکنم و به نظر میسه کسانی مثل مهندس بازرگان در دهه 60 یک چنین رای رو در پیش گرفتن و خودشون رو مبتنی کردن بر جامعه مدنی و تعمیر دموکراتیزاسیون.
آقای افشاری، جنبندیتون؟
پیشنهاد شخصی خود من ادامه راه نیمه تمام جنبش سبز هست، یعنی همون مسئله که الان مصیبا کروبی براش تو زندان به سر میبرن و من با فرموله که آقای گنج بخیرم برای این انتخابات موافقم، یعنی یک اشتراک بین همه گروه هایی که مخالف حالا یا اصل نهاد ولایت فقیه هستن یا مخالف دخالت این نهاد در نهادهای انتخابی هستن. دو مسئله که مهندس بازرگان هم رفتن از ابتدا حالا کاندید شدن، ایشون خرجشون رو جدا کردن از راهبردهای دولت محور و از حکومت و هر آنچه اعتبار هم داشتن آقای مهندس بازرگان به این معنا بود و این تعبیری که برخی از دوستان با تشویق به راهبردهای محافظه‌کارانه به سمت دولت میکنن و میگن اگر نکنن به مانند نهضت آزادی فراموش میشن کاملا غلط هست. چیزی که مهندس بازرگان بهش اعتبار داد همون کنار گزینی از قدرت بود، دابد ایستادگی مقابل اون سیاست ها بود و در کنار مردم و روکر جامعه محور.
آقای گنج بخش، نکته دیگه مونده؟
ببینید، ما در مقابل دو تا مفهوم قرار گرفتیم. ایران همچون یک کشور که یک ریاست جمهور داره که مسئولیت پیشبرد اقتصاد و سیاست و فرهنگشو داره، در مقابل یه رهبر انقلاب که وظیفش اینه که دشمن تراشی بکنه و یه جنبشی رو پیش ببره، یعنی حرکتش جنبشیه. این رو اتفاقا یه بار حسن روحانی گفت، یک دفعه سوال کرد در مخالفتش با جریان اتمی، گفت آقا من نمیدونم ما کشوریم یا انقلابیم. این انتخابات فرصتی پیش آورده که ایران تبدیل به یک کشور بشه و رئیس جمهوری که تو صندوق رای بیرون میاد خودشو رئیس جمهوری یک کشور بدونه و نه شعبه ای از دفتر رهبر انقلاب. این داو اصلی این مبارزه است و اگر این رو نیروهای سیاسی تشخیص ندن، دوباره همون مسیری خواهد بودش که 3 سال ادامه خواهیم داشت و سال 4 اگر چیزی از ایران باقی بمونه به این صورت خواهد بود که باز برمیگردیم و همینطور که میبینیم تمام نهلهای فکری میدونن که این سیستم از کار افتاده و حتی من فکر می‌کنم خود آقای خامنه ای هم میدونه که نمیتونه هم ولی فقیه باشه هم رهبر انقلاب باشه و هم بخواد تمام مملکت رو بچرخونه. این مشکل اساسیه و من امیدوارم که نیروهای اصلاح طلب اگر میخوان کاندیداتوری معرفی بکنن با این به میدان بیان که باید با سیاست های موجود مخالفت بکنن و سیاست های جدیدی رو پیش بذارن.
با سپاس از شما آقای امیرحسین گنجبخش، آقای علی افشاری و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 11:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از ایران، یک هواپیمای جنگنده F-5 متعلق به پایگاه شکاری دسپول روز یک شنبه بر اثر برخورد با کوه در استان ایلام سقوط کرده و دو خلبان آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشتد پرس، وزیر دفاع آمریکا در مسیر سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفته است که آمریکا و اسرائیل در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رویکردی یکسان دارند. ایران بیانیه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای را رد کرد. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا در بیانیه‌ای برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی را چالشی جدی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس بحرین روز یکشنبه با معترضان شیعه در این کشور درگیر شده است. این درگیری‌ها تنها ساعاتی پیش از برگزاری مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 گزارش شده است. رقابت 2 ماراتن لندن روز یکشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی و کمتر از یک هفته پس از بمب‌گذاری در جریان ماراتن بوستون برگزار می‌شود. جوهر سارنایف، جوان 19 ساله‌ای که مظنون به مشارکت در بمب‌گذاری بوستون است، پس از دستگیری به بیمارستان منتقل شد و حال وی وخیم ولی پایدار گزارش شده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، استان‌های مازندران، کرمانشاه، فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، اصفهان و تهران را استان‌های پرخطر در زمینه ایدز اعلام کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به تو ای همیشه در یاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته بر باد. وقتی که بن‌بست غربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد، مژده رویدن آورد. به تو همیشه یادگارم به تو نامه می نویسم ای عزیز رفته از دست ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصه پیوست
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
به دستش نرسیده رفتار ساده، بگید بیاد کنارم، بیری یا بی اراده، بیری یا بی اراده. بذار دستاتو تو دستم، بذار حس کنم روام را، هف هف سرد تو میخوام، هف هف سرد تو میخوام، با تو جون گرفت رگهام، سرمایی نیست تو حرفام، این حس با تو میخوام، این حس با تو میخوام.
تازه ها از رادیو فردا.
در تازه ترین مرحله از پرونده مرگ مایکل جکسون، سلطان موسیقی پاپ، خانواده او از شرکت برگزار کننده آخرین تور این خواننده درخواست 40 میلیارد دلار غرامت کردند. اعضای خانواده مایکل جکسون از شرکت AEG Live شکایت کرده و معتقدند که این شرکت در مرگ نابهنگام جکسون در سال 2009 مقصر بوده است. آنها خواستار غرامتی 40 میلیارد دلاری شده و معتقدند جکسون میتوانست در ادامه زندگیش این درآمد را کسب کند. به گفته اعضای خانواده جکسون، شرکت AEG Live با استخدام کانراد موری به عنوان پزشک مایکل جکسون باعث مرگ او شدند، چرا که موری در آن زمان دوز نامناسبی از داروی قوی را برای جکسون تجویز کرده بود. رسیدگی به این شکایت به تازگی در لس آنجلس آغاز شده و پیش بینی می شود 2 تا 3 ماه به طول بیانجامد. دکتر کانراد موری این روزها به جرم قتل غیر عمد مایکل جکسون محکومیت 4 ساله خود را در زندان می گذراند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvé sur un toit. Dans sa traîne brûlante, c'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes, et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, et je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi, qui voudrait voler mais ne le peut pas.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تو میدونم قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار بهم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام و مژده دوستان، شادی واگیردار است، درست مثل یک مرض مصری. پژوهشگران آمریکایی از نتایج پژوهشی بی‌نظیر خبر می‌دهند که 20 سال تمام بر 5000 نفر انجام شده است. پژوهشگران می‌گویند همکار شاد تنها میزان همکاری در محیط را بالا می‌برد، اما پدر و مادر و خواهر و برادر و خاله و دایی و عمه و عموزاده‌ها و همسرتان و حتی همین رشته بستگان همسایگان هم می‌توانند حالا با درصدهای متفاوت سبب شادی بشوند. اما از همه بهتر و پر رونق‌تر یک دوست شاد است، به ویژه که در نزدیکی شما هم باشد. خانه دوست کجاست؟ در 800 متری پس 42%، و اگر در 1600 متری تا 25% شادی او بر شما تأثیر گذار است. باز هم پژوهشگران آمریکایی میگویند که خندیدن، آواز خواندن و حتی لبخند زدن یک انسان میتونه دیگران رو برای شاد شدن کوک کنه. دیگه منتظر چی هستید؟ بیایید هممون با هم یک اپیدمی شادی به راه بندازیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه‌ی مسابقه این هفته فردا هست.
زهجاب شب سیاهم، زهجاب شب سیاهم، تو عیان به چهره امیدی، تو فروغ امید منی، تو فروغ امید منی، که چون صبح آرزو دمیدی.
من من عشقی دیمیشم کنم اکنون در دل تو، بگرم در دام جنون دره از خود آخر دو.
همه شب تو ای فرشته من، چار زوها به خوابم آیی، بنشینی تو شمع روشن، به کلبه من دلم گشایی. بنشینی چو شمع روشن، به کلبه من دلم گشایی. زهجاب شب سیاهم، تو عیان به چهره امیدی، تو فروغ امید منی، تو فروغ امید منی، که چون صبح آرزو دمیدی.
منم آن عشقی دیمیشم کنم اکنون در دل تو، بگرم در دام جنون دره از خود آخر دو.
همه شب تو ای فرشته من، چار دوها به خوابم آیی، بنشینی چو شمع روشن، به کلبه من دلم گشایی.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
منم آن مرغ تشکنده که زهش به تو بیقرارم،
به برد عشق و شدیم را تو باقا کرم بکنه ایسر، به دو بخشد آمیده شد نمیده شدی زمانه دو.
همه شب تو ای فرشته من، چار دوها به خوابم آیی، بنشینی تو شمع روشن، به کلبه من دلم گشایی.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
منو سپردم. عشق یعنی قصه یه دنیا رو نخوردم. عشق یعنی تو باغ اون چشمای سبز دل رو تا چشم سار مهربونی بردم. قصده که آرزوهای من توی عشق پر از مهر و وفای من توی تو. قصده که آرزوهای من توی عشق پر از مهر و وفای من توی تو. تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم، دو تا کبوتر بشین و رو ابر رو پرواز کنیم. بیا تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم، دو تا کبوتر بشین و رو ابر رو پرواز کنیم. عشق تو توی قلبمه، اسم تو روی لبام، خاطره ای بهتر از این تو دنیا من نمیخوام.
Money.